سیومین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان مقام و منزلت انسان در اندیشه امام موسی صدر، سخنران دکتر احمد پاکتچی، 13 اردیبهشت 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. عذرخواهی میکنم از بابت مشکلی که پیش آمد در هماهنگ ساعت. بنده جایی باید بودم تا ساعت معهود، ولی ظاهرن توی برنامه‌ریزیمون برای مدت زمان انتقال دچار اشتباه شده بود. عذرخواهی میکنم از دوستان. همطوری که فرمودند، موضوع بحث بنده متمرکز بر روی انسان از دیدگاه امام موسی صدر هست. مطابق طور دقیق تر باید عرض کنم که بنده برنامه می بود که در مورد ماهیت و منزلت انسان از دیدگاه امام موسی صدر صحبت بکنم، و در واقع عرایض بنده بیشتر در از منظر فلسفه انسان خواهد بود، چیزی که تحت عنوان فیلسوفی آف من در طول سلسله مباحث جدید در حوزه فلسفه مضاف مورد بحث قرار میگیره. من از این منظر سعی کردم به مسئله نگاه بکنم. دقیقاً بحثایی که در این حوزه مطرح میشه اینه که انسان چیست، چه منشأی داره، چه ویژگی هایی داره، چه غایتی داره. سلسله سوالاتی که کاملا از یک منظر فلسفی در مورد ماهیت انسان و در مورد جایگاه انسان در این جهان میتونه مطرح باشه. سعی کردم با در نظر گرفتن مهمترین پرسش ها و دیدگاه هایی که در این رابطه در نوشته های معاصر فلسفه انسان وجود داره به سراغ آثار امام موسی صدر برم و بازخوانی بکنم دیدگاهیشون. همونطور دوست عزیزم قبل از اینکه بنده مصدر بشم افاضل می‌فرمودن، این سلسله مباحث خیلی پراکنده و متفرق در سخنرانی ها و نامه ها و نوشته های امام موسی صدر دیده میشه. من سعی کردم نوعی نظم رو بر اساس یک بازخوانی در اونها به وجود بیارم و سعی بکنم که در واقع یک نگاه نسبتا منسجم و نظاممندی رو از خلال اون در بیارم. قبل از هر چیزی شاید بد نباشه توجه کردن به این که مسئله فلسفه انسان مسئله ایست که به هر حال از زمان کانت در حوزه فلسفه جدید مطرح شده. افرادی مثل ارنست کاسیرر به این موضوع توجه ویژه‌ای مبذول کردن و به نظر میرسه که شاید یکی از حوزه‌هایی که ما باید در جهان اسلام بیشتر روش سرمایه گذاری بکنیم این هست که بتونیم بازخوانی کنیم دیدگاه‌های متفکرین و اندیشمندان خودمون رو در حوزه فلسفه انسان. و من سعی کردم که در این مورد خاص حوزه مطالعاتی ما دیدگاه‌های امام موسی صدر باشه. البته این انتخاب فکر میکنم به جایی بود، همونطور که فرمودن اصلا اگر قرار بشه بگیم که یکی از موضوعاتی که امام موسی صدر بیشترین تمرکز رو برای اون داشتن چی هست، من فکر میکنم که بشه اجماعاً گفت که انسان یکی از این موضوعات هست. حتی جمله‌ای رو که در آغاز اون مجتمع نقل کردن از امام موسی صدر دقیقا یکی از اون جمله هاییست که بنده در سلسله عرایضم ازش استفاده خواهم کرد. یکی از مواردی هم که به عنوان مقدمه می‌خواستم عرض بکنم تصحیح یک باور در مورد یک اصطلاح است، مفهوم اومانیسم یا هیومانیسم به قول انگلیسی‌ها. در عصر ما و فضای فکری ما به عنوان یک نوعی ستیز با خدا و نوعی ستیز با دین حک شده و برداشت میشه ازش، و به این ترتیب عملا طوری انگاشته میشه که افرادی که انسان پرستند و خدا پرستی را به کناری نهادند میتوانند به نام اومانیسم شناخته بشن. واقعیت چینه که در دنیای غرب که خواستگاه اومانیسم هست، پدیده ای هم وجود داره به نام ریلیجیس هیومانیسم یا انسانگرایی دینی، اومانیسم دینی، که افرادی مثل اونریخ فون هوتن، مثل رنه فان ریسن افرادی هستند که چهرهای شاخص در حوزه انسانگرایی دینی هستند و من در نهایت میخوام عرض کنم که از مجموع خانشی که از دیدگاه های امام موسی سر دارم به نظر من میرسه که نوعی انسانگرایی در ایشون دیده میشه، ولی انسانگرایی دینی، نه انسانگرایی بی خدا، انسانگرایی با خدا. نظریه که میخواد به نوعی ارتباط انسان رو با خدا تعریف کنه و با این حال انسان رو بهش مرکزیت میده و برای انسان یک اهمیت ویژه‌ای در جهان خلقت قائل است. خب دیگه منتقل میشم به شخص امام موسی سعد و تا پایان عرایضم فقط متمرکزم بر روی مواردی که یا عیناً جمله از ایشونه یا برداشتی از عبارتی از ایشون و دیگه از هیچ کس دیگه جز امام موسی سعد سخن نخواهیم گفت از این به بعد. تنها حضور بنده در اینجا فقط انتخاب هاست، یعنی این که رفتم به سراغ آثار و مواردی رو انتخاب کردم و اون نظمی که سعی کردم بر اساس الگوی فلسفه انسان به این بحث بدم. امام موسی سعد در این موارد هم که داخل پرانتز مشاهده میکنید دقیقا اشاره به مجموع آثاری است که همین مؤسسه از ایشون منتشر کرده و دقیقا اون جلد و صفحه مشخص هست و هر کدوم از این موارد رو دوستان یه موقعی خواستم بیشتر در موردش بخونند، خواستم مستند باشه و کاملا مرجعش معلوم باشه. شاید بتونیم با یک جمله بحث رو آغاز کنیم که به نوعی تعریفی برای انسان محسوب میشه، هرچند که تعریف به معنای حد و رسم منطقی که از قدیم میگفتن در اینجا مورد نظر نیست، ولی سعی میکنه یک صورت بندی، یک فرمولاسیون ارائه بده در مورد اینکه انسان چیست. عبارت خود شهید صدر هست که البته امام موسی صدر هست که میفرمایند انسان که ساخته خداوند است ماده صرف نیست و تنها صاحب زندگی دنیوی نیست، بلکه جاودانه است و صاحب حیات جاوید. ممکنه بعضی از این عبارات از نظر ما کلیشه‌ای به نظر برسن، این بگیم که اینو که خب همه گفتن. خیلی از این جمله ها رو ممکنه ما در آثار دیگر متفکرین دینی هم مشاهده کنیم، ولی من از دوستان خواهش میکنم که به برایند کل بحث توجه کنم. تک تک جمله ها ممکنه خیلی جمله های بعضاً تکراری باشه، بالاخره همه متفکرین دینی ما قرآن خوندن، همه متفکرین دینی ما احادیث رو خوندن و آنچه که میگوین به نوعی برداشت از اونهاست، ولی اون منظومه فکری واقعا اختصاصی امام موسی صدر هست. استفاده ای که من در واقع میخوام از این جمله بکنم اینه که امام موسی صدر با این عبارت، با این تعبیر در واقع اولا اشاره دارن به دو گونه از زندگی انسان، اینکه انسان یک زندگی دنیوی داره، قرار هست یک زندگی جاوید هم داشته باشه. انسان وقتی میگیم یعنی اینا با هم، این یک نکته که همینجا نگاه مادی به انسان از نگاه دینی به انسان متمایز میشه، یعنی همینجا مشخص میشه که ما با یک اندیشمند دینی سر کار داریم. و خدمت شما عرض کنم تکیه بر این که انسان ماده صرف نیست، حیات جاودانه هم دارد، در واقع از یک طرف دیگه میخواد بگید که به هر حال جنبه مادی انسان مهمه و ما نمیخوایم جنبه مادی انسان رو از برنامه مطالعات خودمون حذف کنیم. و بالاخره نکته دیگری که به نظر من میرسه در این تعریف قابل توجه هست اصلا شروع تعریفه، انسان که ساخته خداوند است، انسان که مخلوق خداوند است، یعنی اصلا به قول منطقی ها که میگفتن اول باید یه جنس بیاری بعد براش فصل بیاری، یعنی اول که میخواد بگه انسان چیه میگه انسان یک مخلوقی از خداوند، که حالا اجازه بدید توضیح بدیم ببینیم چه نوع مخلوقی از خداوند. این که ما اساسا به عنوان جنس و اون که در واقع میخوایم تعریف رو با شروع کنیم انسان رو به عنوان یک مخلوق خداوند معرفی بکنیم، این چه هدفی رو دنبال میکنه و در راستای رسیدن به چه ساختار فکری هست، این رو من به عنوان شروع در واقع مطرح کردم خدمت شما. حرکت تندی نخواهم داشت، خیلی قدم به قدم میخوام برم جلو بر اساس همون مطلبی که الان در اسلاید قبلی دیدیم. دیگه هرگز تعجب نخواهیم کرد اگر عباراتی رو از امام موسی صدر در جاهای مختلف آثارشون ملاحظه کنیم، مثل اینکه در جایی می‌فرماید انسان جسم و روح با هم است. توجه دوستان رو که خب همه از اهل علم و فضل هستند و در حوزه مطالعات اسلامی در واقع غور کردن، باید جد بکنم به این که این موضوع در حوزه علم کلام قدیم ما هم مطرح بود که انسان چیست، و حتی اختلافاتی بین متکلمین مختلف بود. ان الانسان هذه الجمله، ان الانسان غیر هذه الجمله، و هم دعوایی که داشتن که انسان هذه الجمله است یا غیر هذه الجمله. هذه الجمله منظورشون یعنی ترکیب جسم و روح بود. این که جسم و روح در واقع به عنوان یک جمله و به عنوان در واقع ترکیبی از یک مجموعه در بردارنده چه ساحت‌هایی است، از قدیم الایام توجه متکلمین ما رو به خودش جلب کرده بود. اما شاید در بین معاصرین به هر حال این جالب باشه که امام موسی صدر روی این نکته تأکید میکنن که انسان به جسم و روح با هم است. چرا این تأکید داره صورت میگیره؟ به این معنی که ما هر نسخه‌ای برای انسان بپیچیم، هر راه حلی بخوایم برای انسان در نظر بگیریم، اگر یکی از این دو جنبه رو نادیده بگیریم، راه حل ما راه حل ناقصی خواهد بود. جسم و روح با هم آدم رو یاد این میندازه که ما با دو تا پدیده مواجه هستیم که نوعی معیت با هم دارن. این معیت میتونه در این انفصال باشه، دو چیزی که در واقع از هم کاملا جدا هم، ولی معمولا شما اونها رو با هم میبینید یا همیشه اونها رو با هم میبینید. اما تأکید امام موسی صدر در برخی جملات بر اینه که ما با یک نوع ترکیب قهری خارجی که دو تا امر منفصل رو کنار هم دیگه قرار داده باشن مواجه نیستیم. یه روح اورده باشن در کنار یه جسمی قرار داده باشن، بعد بگم شما فعلا یه مدتی تا اطلاع ثانوی با همدیگه باشین تا بعد یک تصمیم برای شما بگیریم، بعد مرگی فرا برسد این روح از این بدن جدا شود، بعد دوباره روحه برای خودش تنهایی داره زندگی میکنه، این بدن هم در واقع تعبیری که ایشون به کار میبره در یک موزه از آثارش میگه انسان موجودی واحد و یک پارچه است. البته باز من توجه عزیزان رو یک بار دیگه میبرم به بحث‌هایی که در حوزه فلسفه صدرایی و به هر حال حوزه فلسفه اسلامی به طور عام در مورد نسبت بین روح و جسم وجود داره. خدمت شما عرض کنم بحث‌های جسمانیت و حدوث بودن و روحانیت و بقا بودن و اینها، و نشون میده که توی اون ساحت فکری و با اون زمینه و با اون در واقع گذشته فکری، دیدگاه امام موسی صدر در باب این که انسان موجودی واحد و یک پارچه است به نظر من اهمیت فلسفی زیادی داره. ما وقتی که به این موجود به عنوان یک موجود واحد و یک پارچه نگاه کنیم، جسم و روح با هم رو به این معنا بگیریم که با هم متصلن نه با هم منفصلن، ما در مورد نوعی اتحاد صحبت میکنیم نه نوعی معیت، در اون صورت معنی انسان برای ما روشن‌تر خواهد شد. در بحث انسان در بخش‌های مختلف آثار امام موسی صدر که شما بعضی از اینا رو آدرس‌هاش رو در اینجا مشاهده می‌فرمایید، مسئله بیم و امید، خوف و رجا، مسئله منافع، مزار، مسئله آرزوها، ترس‌ها، حالا با تعبیرهای مختلفی که فیلسوفان گوناگون در این مورد صحبت کردن، مرتوجه امام موسی صدر هم قرار گرفته و در واقع یکی از گام‌های امام موسی صدر برای اینکه یک در واقع صورتبندی از چیستی انسان داشته باشه و کارکردهای انسان این است که توجه کنیم به اینکه انسان موجودی است دارای بیم و امید، دارای خوف و رجا، موجودی است که دائما از اموری میترسد و دائما آرزوی چیزهایی را دارد. این خاصیت انسانه. شاید ما نتونیم مثلا انسانی را تصور بکنیم که آرزوی رسیدن به هیچ چیزی رو، میل رسیدن به هیچ چیزی رو نداشته باشه و بیم و ترس از هیچ چیزی نداشته باشه. حتی کبار اولیاء الله، حتی معصومین هم خوف و رجا درشون بود. در این راستا من توجه شما رو جلب میکنم به این که امام موسسد در مواضع مختلفی در این باره حرف زده و اینا رو من کنار هم آوردم. ایشون هر کدوم از اینها رو در یک مناسبتی مطرح میکنه. در یک قسمتی از مباحث ایشون وقتی راجع به انسان ابتدایی صحبت میکنه، انسان اولیه، اون انسانی که به راحتی تحت تاثیر وساوس شیطانی قرار میگرفت و میرفت و بت میپرستید، میرفت و درخت میپرستید، ستاره میپرستید، به راحتی حاضر بود متقاعد بشه پدیده‌هایی رو مورد پرستش قرار بده که اصلا لایق پرستیدن نبودن و خودشون مخلوق بودن، در تقابل با انسان امروزی که خیلی وقتا اصلا حاضر نیست چیز رو بپرسته. یه تفاوت خیلی زیادی بین این دو نوع انسان وجود داره که امیدواریم ما اون حد وسطه باشه. اما زمانی که ایشون در مورد این انسان ابتدایی صحبت میکنه که آمادگی بسیار زیادی برای بت پرستی و برای پرستش خدایان دیگر، خدایان دروغین در واقع داشته و به راحتی تسلیم خرافه میشده و اصلا خرافه میساخته و میپرورونده و نتیجهش انواع ادیان شرک‌آمیزی است که در سراسر دنیا وجود داشته و بعضن هنوز داره، ایشون در این باره وقتی بحث میکنه مسئله ترس رو مطرح میگه. انسان به جهت ترس هست که به سمت برای اطفاء اون استراب درونی و برای غلبه بر اون ترس درونیش هست که به سراغ در واقع این پرستش ها میره. دوستانی که در حوزه فلسفه غرب و بحث های حتی آتئیسم و مقابله در واقع با خداپرستی یا در حوزه تاریخ ادیان مطالعه دارن، این جمله اونها رو یاد جمله های معروفی میندازه. یعنی ممکنه شما شبیه به این جمله رو از فویرباخ فیلسوف آلمانی هم شنیده باشید، شبیه به این جمله ها رو شما از مارکس هم شنیده باشید، دیگران هم این حرف رو زدن، ولی نتیجه‌ای که امام موسی صدر میخواد از این مقدمه بگیره با نتیجه‌ای که اونها از این مقدمه گرفتن متفاوت است. اونها وقتی به این نقطه توجه کردن که انسان اولیه به دلیل ترس ها و استراب هایی که درش وجود داشته به سمت بت‌پرستی میره، این رو به نحوی تعمیم دادن که گویی هر نوع پرستشی حاصل ترس و نگرانی های درونی انسان، بنابراین کلن دین رو حاصل ترس تلقی کردن و به این ترتیب دین از نظر اونها بود به یک پدیده منفی و غیر لازم تبدیل شد. امام موسی صدر که به هر حال مطالعات جدید داره، با بحث تاریخ ادیان آشناست، با بحث هایی که در حوزه انسان دین صورت میگیره در جهان امروز آشناست، در این حال که اصل این موضوع رو ایشون مورد تایید قرار داده که بله ما میدانیم که انسان اولیه با ترس های بسیاری مواجه بوده، کمترین امکانات رو در اختیار داشته، به هیچ وجه اعتماد به نفس انسان امروزی رو نداشته و به همین دلیل هست که رو میاره به سمت پرستش خدایان متعدد و به سمت خرافه ها، اما اینو نباید تعمیم داد به نحوی که فکر کنیم راه حل این مسئله کلن حذف باور و حذف پرستش از زندگی انسان هست. و ایشون در واقع اون نتیجه گیری رو که امثال فویرباخ و مارکس انجام دادن به عنوان یک نتیجه گیری افراطی کنار میگذاره، اما مقدمه استدلال اونها رو که وجود ترس در بین اقوام ابتدایی و اینکه چگونه این ترس منجر به بت‌پرستی و منجر به خرافه شده رو نه تنها میپذیره، بلکه در این موضع از بحث خودشون خیلی روی این موضوع مانور میدن و این موضوع رو باز میکنن. ناگهان در آثار در امام موسی صدر ما با این پدیده مواجه میشیم که ایشون به همون اندازه که به اون انسان ابتدایی توجه کردن، میان به انسان توجه میکنن که دقیقاً در عصر خودشون زندگی، حالا تا حدی هم عصر خودمون، چون ما اختلاف زمانی خیلی محسوسی از ایشون نداریم. ایشان یعنی آن زمانی که این آثار رو می نوشتن و پدید می آوردن. بحث می کنن در مورد انسان غربی، انسان آمریکایی، انسان سوئیسی. انسان غربی، انسانی که در تمدن غرب داره زندگی می کنه و گفتگو می کنن در مورد که چگونه این انسان غربی تهی شده، چگونه این انسان غربی بسیاری از ارزش ها رو دیگه نمیشناسه، بسیاری از انگیزه ها رو نمیشناسه، حتی خیلی از مواقع خیلی شور و اشتیاقی برای کار کردن، فعالیت کردن نداره. البته با توضیحاتی که دادن، من نمیخوام توضیحات اینجا تکرار کنم. هدف بلند نداره، اهداف بسیار کوتاه مدت، کم ارزش هم. حالا فراتر از آثار ایشون، حتی خود ما هم به عنوان داور و قاضی وقتی با بعضی از افرادی مواجه میشیم که مردم عادی، حالا نه شخصیت‌های خیلی آکادمیک و چهره‌های متفکر، مردم عادی هستن که در بعضی از این جوامع مرفه زندگی میکنن، وقتی ازش میپرسیم که مثلا شما چه دورنمایی برای زندگیت داری، اینه که مثلا یه قایق بخره و فرض کنی که یه دفعه مثلا بری 6 ماه بره روی دریاهای آزاد برای خودش ماهی بگیره و بچرخه، خب بعدشی اگه آدم یه همچی کار رو انجام بده دقیقا چی به دست میاره و چه اتفاق مهمی در زندگیش میفته؟ حالا تازه این اونیه که خیلی سالم فکر میکنه و خیلی هم دنبال در واقع فسق و فجور نیست و ترجیح میده که از تفریحات سالم لذت ببره. ولی خب همین تفریح سالم حالا تا یه حدیش برای ما هم جذابیت داره، ولی این بشه کل هدف من در زندگی و بعد اصلا هیچ برنامه دیگه ای برای انجام دادن نداشته باشم. یه عمر کار میکنه، میگه وقتی بازنشسته شدی میخوای چیکار کنی؟ میگه میرم مسافرت های مختلف انجام میدم، میرم میگردم. خب برای چی؟ یعنی برای من انسان شرقی که در یه دنیای دیگه ای بزرگ شدم، احساس میکنم که اینا اهداف کوچیکی هستن. این چیزی نیست که آدم به خاطر این بخواد خودشو با آب آتیش بزنه. بعد میبینم اونم خودشو با آب آتیش نمیزنه، اونم خیلی راحت میگیره قضیه رو. یعنی مسئله اینه که اصلا اهداف خیلی بلند وجود نداره و این نکته ایست که امام موسی صدر خیلی مفصل در این مورد بحث کردن و گفته بود. ایشون در بحث تمدن جدید به جز مسئله بی انگیزگی و فقدان اهداف بلند، اشاره ای دارن به بحث ترس و نگرانی، مسئله استرس رو مطرح میکنن و اینکه چقدر در جوامع مدرن امروزی میزان استرس و نگرانی ها در افراد افزایش پیدا کرد. ما حتی در فضای نیمه مدرن امروزی کشور خودمون هم مشاهده میکنیم که آدمایی که توی فضاهای یه مقدار قدیمی تر، سنتی تر، توی روستاها، شهرستانها زندگی میکنن، اصلا اون مقدار استرسی رو که ما در طول یک روز در تهران تحمل میکنیم در طول یک سال تحمل نمیکنن. استرسی رو که بنده از صبح تا الان داشتم و آخریش همین رسیدن از دانشگاه به اینجا بوده تحمل کردم و اینکه اینجا اومدم چجوری بابت این تأخیر عذرخواهی بکنم، چقدر ممکنه این موجب برهم خوردن برنامه ها بشه، ممکنه خیلی از افراد در طول یک سال هم چنین استرسی رو تجربه نکنن. دنیای امروز استرس بسیار زیادی رو برای آدم ها به وجود آورده، همه عجله دارن، همه کارا باید بر اساس یک نظم معینی صورت بگیره، 5 دقیقه جابجایی برنامه میتونه همه چیز رو به هم بزنه و افراد حتی یه خواب شبانه مناسب و آرام هم ممکنه نداشته باشه. این بحثی است که امام موسی صدر اون مسئله رو باز کرده، بهش توجه کرده، آدرس اینجا موجود هست و دوستان میتونن بهش مراجعه کنن. پس خیلی جالبه که اینجا ایشون نگاهی داره خیلی فراتر از امثال فویرباخ و مارکس. اونا نصف ماجرا رو دیده بودن، نصف ماجرا رو ندیده بودن. چیزی که اونا دیده بودن این بود که انسان اولیه ترس داره و برای ترسش میره به سراغ خرافه، میره به سمت شرک و بت‌پرستی، ولی این نکته رو در نظر نگرفته بودن که انسان مدرن امروزی هم نوع دیگری از ترس رو جایگزین اون ترس کرده، ترسی که دوباره ناشی از فقدانه، ناشی از